بگذارید پیش خواهران سپید برگردیم. دو خواهری که گرچه بی اندازه زیبا بودند، اما خیلی ها از آنها متنفر بودند. دلایل این نفرت هم فراوان بود. خواهران سپید انسان‌های معمولی نبودند. حوادث عجیبی که برای آنها اتفاق افتاد شبیه حکایت هیچ زن دیگری نبود. ماجراهایی که پس از مرگ محمد دلشیشه اتفاق افتاد به گونه ای تصویر عجیبی از آنها ساخت. ترانه ای را که کنار گور محمد دلشیشه خواندند بعدها با صدای بلندتر تکرار کردند، اما فقط همان نبود که کنار گور محمد دلشیشه ترانه بخوانند، بلکه در جاهای دیگر و زمانهای دیگر هم آواز خواندند، کاری که نباید می‌کردند. قصه های عجیبی که درباره خواهران سپید می گفتند ارتباطی عمده با داستان من دارد. آن قصه ها موجب انزوای آنها شد و تنهایی عمیق و شکننده کاری کرد که بعدها در رویا برادری خیالی برای خود بیافرینند. زمین لرزه ها را به یاد دارید؟ به یاد دارید که یک شب زمین چند بار مثل مرده خشمگین که از درون تکانش دهند می لرزید؟ آن شبهای آکنده از تردید و بیرحمی را که صدها هزار انسان در خیابانها، پیاده روها و جاده ها جایشان را پهن می کردند به یاد بیاورید؟ خیره به آسمان و ستاره و لکه های ابر بیرو. ابرها مثل اینکه بادی جهنمی آنها را با خود بکشاند، غریب و خسته در آسمان در جهات نامعلومی سیر می‌کردند. آن زمین لرزها با زندگی قایم با شک بازی می‌کردند. وقتی گم می‌شدند، دنیا را آسوده می‌کردند، شب را خفه می‌کردند، به دلها قرار می‌بخشیدند، آسودگی نهانی و آرامشی به وجود می‌آوردند تا مردم اندک اندک دیوارهایشان را باور کنند. مردم را قانع می کردند که از زمین و آسمان و شکافهای نامرئی افلاک متوحش نشوند و به زیر سقفهای خود برگردند. اما همین که مردم با اطمینان و آسودگی به خانه می رفتند، مثل مار فریبکاری که شیطنت کند، دوباره شروع به لرزاندن دنیا می کردند. من آنجا نبودم و به درستی نمیدانم فاصله بین زمین لرزه ها چقدر بود، اما برای آنها که در وجود شادریا و لاولای سپید دنبال صفتی شیطانی میگشتند، عجیب بود که خواهران سپید همیشه چند دقیقه قبل از زمین لرزه ها از خانه بیرون می آمدند، مانند آنکه زمان وقوع زمین لرزه ها را بشناسند، مانند آنکه ساعت جادویی نزد آنها بوده باشد یا اهریمن با زمزمه از وقوع زمین لرزه ها آگاهشان کند. بعد از چهلمین لرزش بی امان دنیا، حکایت آن دو دختر جادوگر که راز وقوع زلزله ها را تشخیص می دادند همه جا پخش شد. در آن شب داستانی شکل گرفت و کوچه به کوچه رفت، بازار به بازار دنیا را گشت که این دو خواهر با شیاطین ارتباط دارند. خواهرانی با صدای چنان پرصلابت که پرنده ها و پروانه ها و حتی انسان ها را نیز بی‌حس می کند، قلب را شرح شرح می کند، در گورستان ها می گردند و آواز می خوانند. همین حرف ها بود که آن دو را منزوی کرد. یک روز نگاه کردند و متوجه شدند در آن سرزمین دوستی ندارند. مثل دو گنجشک که در هوایی بی اندازه مهالود پرواز کنند و ناگهان خود را در باغ پرنهال دشمن بیابند، ببینند صبح و ستارها دشمن آنها هستند. این گونه تنها شدند و راز تنها شدنشان را هم نفهمیدند. لاولای سپید و شادریای سپید دو پرنده بی دوست بودند، چیزی که باعث می شود داستان آنها همیشه تازه باشد. ظاهر شدن مدامشان بود. آنها از آن دخترانی نبودند که در خانه آرام بگیرند. همین که تنهایی عمیقی حس می کردند، همین که بیکستر می شدند، بیشتر بیرون می آمدند. مثل این که در آن پیاده روی ها مدام در کوچه های تاریک، در خیابان های خاموش دنبال چیزی باشند. تا به آنجا رسید که در همه ی لحظه ها و زمان های عجیب و بیمعنی و نابهنگام دیده می شدند. شب روی گورها، صبح زود در خیابان های سرد و خالی و بیروح دیده می شدند. مانند دو روح در هم گره خورده و ساکت، دو روح که تا ابد به هم پیوند خورده باشند. در گرما گرمان درد تنهایی سریاس صبح دم یک بار دیگر پیدا شد. خیالتان جایی نرود. دوست دارم از ابتدا خاطر جمع باشید که هیچ وقت سریاس صبحدم و اون دخترها عاشق هم نشدند. این حکایتی که من میگویم از عشق توهیست. نه، فکر نکنید که چون من مردی هستم که از بیابان آمدم و رمل پیرم کرده است، مانندانهایی هستم که در طبقات فوقانی سینماها با خیالی راحت فیلمها را سانسور میکنند، بوسه ها را بیرون میکشند و تصاویر جادویی و ظرایف اندامهای زیبا را قیچی میکنند. نه دوستان من، کسانی که نمی دانید فردا در چه سرزمینی خود را پیدا می کنید، مطمئن باشید حکایت من حکایت عشق نیست. وقتی دوباره سریاس صبح دم آمد، دو خواهر مطمئن بودند که دلیلی ندارد از جوانی با آن سیمای گرد گرفته و سیاه بترسند. نه، نگویید چون مظفر صبحدم 21 سال در رمل بود، ناهوشیار، بدبخت و نابیناست. در دنیای ما، در دنیای مردان کوچک و زخم خورده‌ای مثل من و شما، انسان اگر سزاوار وصال عشق باشد یا نباشد، بسیار محک می‌خورد. سریاس صبحدم از جنسان مردهایی بود که عشق به خاطرش هم خطور نمی کرد. غروبی که سریاس سر مزار محمد دلشیشه رفت، یکی از آن غروبهای هر روزش بود. او زندگیش را با دقت عجیبی برنامه ریزی کرده بود. خانهش در شهر نبود، در یکی از اردوگاه‌های خارج از شهر پیش پیر مرد و پیر زنی مریض اتاقی گرفته بود و آن را با دیواری تخته‌ای دو قسمت کرده بود. یک سو اتاقی معمولی بود، خالی از هر چیز به جز زیراندازی، تشکی، چراغی و کمد گنجی وسایلش، و سوی دیگر عجیبترین اتاقی بود که من در زندگی تا آن موقع دیده بودم. البته من چندین سال بعد از مرگش آن اتاق را دیدم. مقداری از اشیا سر جای خود نبودند. چند دزد بینوا بخشی از وسایل را با خود برده بودند. آنچه را هم قیمتی بود پیرزن و پیرمرد فروخته بودند. با این حال وقتی داخل اتاق شدم، بوی غریبی او را حس کردم. بوی زندگی پسری که در جوانی کشته شده، کسی که جهان او را در عمر گلی ترک کرده بود. تنها چیزی که نشان از شخصیت و رفتار و کردار او داشت، تصاویر عجیبی بود که آویخته به دیوار بود. من اندوهگین آن هستم که او جوانی بود بی انداز عجیب و عمیق که با خیالی مردانه درآمیخته بود. روی دیوارها بیشتر پوشیده از تصاویر مردانی بود که روی اسب یا موتور نشسته بودند یا از لوله موشک درازی بیرون را نگاه می کردند. صدها تصویر از بازیکنان کاراته، هنرپیشه‌های هندی و قهرمانان ورزیده بدنسازی. صندوقی مختص نوار کاست داشت که جز چند نوار کاست شکسته چیزی درونش نبود. نه، صبر کنید، از من نخواهید، به سرعت و بیباکان داستان را ادامه دهم. شب است و ما در این دریای بیکران هستیم. خدایا، حس می کنم نگاه کردن زیاد به دریا انسان را بیمار می کند. من کجا بودم، از شرف می زدم؟ آری، قرار بود از آن دو دنیا بگویم که سریاس صبح دم درونش زندگی می کرد. از آن دو جهان متفاوت، از آن اتاق خیالانگیز که روزگاری پر بود از اشیاء عجیب و غریب، مانند سنگ ترازو، دستکش‌های کهنه، ترازوی شکسته، مجلات قدیمی عجیب و غریب، تصاویری از جانوران خیالی و سیاه مشق صبورانه نوشتن اسم خودش با خطوطی متفاوت. اگر من آنها را ندیده بودم ممکن بود تردید کنم، اما مقوای بزرگی روی دیوارش بود که نم زمستانهای سرد حروف را محو کرده بود و در همان کمرنگی می دیدی که دستی صبورانه صدها بار رویش نوشته بود: سریاس صبح دم، سریاس صبح دم، سریاس صبح دم. مثل این که بترسد نامش را فراموش کند یا اینکه خواسته باشد طوری آن را روبروی خود بگذارد تا به او حرمت و کرامت ببخشد. آنجا خودش را توانا، پرمعنا و زیبا حس کرده بود. در آن اتاق تمرین انسان بزرگ بودن را شروع کرده بود. در همانجا به معنی خیش و راز نامش خیره گشته بود. سریاس صبح‌دم و خواهران سپید در اتوبوسی لکنته که به محله شمالی شهر می رفت همدیگر را ملاقات کردند. خواهران این بار در بوی دود و گاز و عرق و میوه های زنان چادری آرام سلامش کردند. موهایش را طبق مد آن روزها کوتاه کرده بود، اما طوری ضعیف آفتاب سوخته و بی تحرک بود که توجه کسی را جلب نمی کرد. مانند همیشه با صدای بلند حرف می زد، با صدای بلند می خندید. پیراهنی شکری رنگ و یقه سفید تنش بود، با شلواری گشاد و سفید و رنگ رو رفته. ظاهر آدم بی نوایی را داشت، اما آنها که او را می شناختند می دانستند با همه فقر بی حد و حصرش هیچگاه مثل فقیر رفتار نکرده است. وقتی از اتوبوس پیاده شدند به خواهران سپید گفت: اصلا جالب نیست که آدم در لکنته ترین ماشین دنیا به طرف محورهای زیبای شمال برود. از قدم زدن در محله‌های شمال خیلی کیف می‌کرد. آن دو خواهر گفتند: همه اتومبیل‌ها قراضه‌اند. او به خنده گفت: همه اتوبوس‌ها بی‌مصرف‌ترین اتوبوس‌های دنیا هستند. آن گروه سریاس صبح‌دم و خواهرها مدت کوتاهی با هم بودند. در آن مدت سریاس فرصت داشت جواب سوالات ساده‌ای را بدهد که معمولاً دخترها در آن جور فرصت‌ها می‌پرسند، مثلا چند خواهر داری، چند برادر داری، کلاس چندمی، پدرت چه کار است. سریاس گفته بود: خواهر و برادری ندارم، نه مادر دارم و نه پدر، مدرسه هم نرفتم. بعد هم که سریاس سوالهایش را از آنها پرسیده بود، آنها درباره مرگ پدر و بی برادری خودشان صحبت کرده بودند. یک جوری هم با افتخار گفته بودند: ما به دانش سرا می رویم. وقتی حرفشان تمام شد با کمی شرم گفته بود: من شما را می شناسم. شما خواهران سپید هستید. دوست دارم بار دیگر صدایتان را بشنوم. شادریا و لاولایی سپید با سردی بیش از اندازه‌ای گفته بودند: نه، دوست نداشته باش. دوست نداشته باش صدای ما را بشنوی. هرگز دوست نداشته باش. وقتی سریاس صبح‌دم رفت، هر دو خواهر از سردی و بدعنقی و کمرویی خودشان پشیمان شدند. آنها به ندرت پشیمان می شدند. خدایا، شما آنها را نمی شناسید. من تنها کسی بودم که قلب صاف آنها را شناختم. قلبی چون پنبه سفید. قلبی چون دل فرشتگان مبارک. پشیمانیشان بی اندازه ترسناک بود. مطمئن هستم یکی از شما میخواهد بداند چرا خواهران سپید پشیمان شدند. پشیمانی آنها مربوط به رنگ آن غروب نکبتی بود که روی سریاس صبح دم سایه افکنده بود. چیزی در آن جوان بود که بعد از کمی مصاحبت همه را جلب می کرد. چیزی که من اسمش را می گذارم نیروی زندگی. جادویی که به مرگش انجامید. او به خودش می گفت فقیرترین پسر دنیا. در تنگ دستی بی اندازهی که قابل وصف نبود زندگی می کرد. تنها چیزی که او را نگه داشته بود خنده هایش بود که شب و روز نمی شناخت. مدام آماده بود و آفتاب و مهتاب نمی شناخت. آن روز که خواهران سپید با سردی و بیمیلی با سریاس روبرو شدند، شب دچار ملال شدیدی گشتند. بله، من از ابتدا گفتم که قلب صاف و بیکرانه چون دو الماس درشت در سینهشان می تپید. آن شب چیزی نمانده بود برعکس حکایت محمد دلشیشه اتفاقی بیفتد که تا ابد همه در غبار مرگش فرو رویم. نه، عاشق نشدند، اما سایه سنگین آن پسر بر وجدان آنها سنگینی می کرد. شب دیر وقت از خانه بیرون آمدند، مثل آن که در پی ندایی پنهانی باشند به دنبال صدای خنده او راه افتادند. صدای قه قهه او پیوسته در گوششان بود، اما به منظور خود نرسیدند. هر کجا می رفتند صدای خنده سریاس صبح دم در گوش آنها می پیچید. هر کوچه ای رفتند آن خنده هم بود، اما او را هیچ جای نیافتند. سرانجام با خیالی پریشان و دلی ناآرام به خانه برگشتند. اگر آن شب نبود این داستان هم پیش نمی آمد. اگر آن دلتنگی و بیقراری نبود، من چیزی نداشتم تا امشب بازگو کنم، یا ممکن بود چیز دیگری را بازگو کنم، خالی از خواهران سپید، یا خالی از شب سرد و چشمان سرد و دل نازک و پرمهرانها. وقتی شادر یا لولاوی سپید بیقرار می شدند، دلهوره و بیقراری در آنها بود. بعدها که من آنها را شناختم، همان جوش و خروش و ناآرامی درونشان بود. هر وقت چیزی آنها را به هیجان می آورد، آشفته می شدند، گونه هاشان سرخ می شد و ناخن هاشان را می جویدند. با نگاهی به هم بافه گیسوهاشان را رها می کردند. آن وقت چشمانشان گشادتر و فراختر می شد، اما همچنان سرد و بیرحمان جلوه می کردند. روزهای بعد شادریا و لالاو همه جا را دنبال سریاس صبح دم گشته بودند. هنگام درس خواندن در آن دانشسرا خنده های او را در راهروهای خالی آنجا می شنیدند. وقتی به توالت زنانه می رفتند با صدای فرو کشیدن سیفون توالت ها و پچ پچه و خنده دخترها آخرین قهقهه غمزده او را می شنیدند. چندین روز پیوسته دنبالش گشتند، نمی دانستند چرا دنبالش می گردند و چه حرف ناگفته‌ای با او دارند، اما می خواستند یک بار به خاطر او برای آرامش او آواز بخوانند. بعد از چند هفته، یک روز در میدان بزرگ شهر او را دیدند. گاری بزرگی را می کشید که چند گونی سیب زمینی رویش بود. می خواست از شیب خیابان بالا بیاید و خودش را نزدیک در مسجد برساند و نزدیک ماهی فروشا بساط کند. خیلی تلاش کرد تا در پیچ تندی گاری را بچرخاند و متوقفش کند و روی جاده نگهش دارد. آن روز که هر دو سراسیمه نگاهش کردند، شنیدند که یکی صدایش میزند: مارشال، مارشال، سیگارهایت را فراموش کرده ای. اولین بار بود که فهمیدند سریاس یکی از فروشندگان معمولی لشکر دست فروش هاست. رفقایش به او می گفتند مارشال گاری ها. شنیدند که بر سر پسر آب فروش با عصبانیت فریاد کشید 100 سال هم تشنه باشم و تنها سطل آب دنیا هم این سطل تو باشد، از آن آب نمی خورم. حالا هم برو کنار و دست از سرم بردار. چقدر عجیب بود وقتی جلوتر رفتند و با صدایی پر از ترانه به او گفتند ظهر بخیر مارشال. او در آن لحظه سنگی در دست داشت. میخواست با سنگ 5 کیلویی دوستش آن را اندازه کند تا بداند ترازویش دقیق است یا نه. یک روز قبل در یکی از کتککاری‌های روزمره گاریچی‌ها تا جایی که قدرت داشت سنگ 5 کیلویی‌اش را پرت کرده بود. بعدها پس از آرام شدن شلوغی و دعوا هر چه گشته بود آن را پیدا نکرده بود. دوستانش گفته بودن خانه خراب، جوری پرتش کردی که هنوز توی هوا معلق می‌زند. در یک آنچنان براشفت که گویی کور شده و خواهران سپید را نمی بیند. جواب آنها را نداد. گفت گوه گوه، سبکترین سنگ دنیا، بیش از 0.5 کیلویش کم است. حالا چطوری وزن کنم؟ در آن گیرودار سرش را بلند کرد و چشمش به خواهران سپید افتاد. در چشم بر هم زدن خوشی و آسودگی به او بازگشت. گفت خانوم ها لطف فرمودند، مرا ببخشید، دوست نداشتم فحاشی های مرا بشنوید، اما اینجا بازار است، اگر آدم فحش ندهد دلش می ترکد، اگر روز فحاشی نکنی غروب جنازت را به خانه‌ات می کشانند. خواهرها با چشمانی گشاد و پر از مهر گفتند سریاس صبح دم، خیلی دنبالت گشتیم. با دست پاچگی گفت خوش باشید، سلامت باشید، دست شما رو می بوسم. تا سالهای بعد هر وقت دو خواهر از آن خاطر تعریف می کردند خندهشان می گرفت. من هم از یادآوریش چشمانم پر از اشک می شد. من دیر بیرون آمده بودم و دنیای گاریچی ها را ندیده بودم، اما می توانستم پسرک جوانی را در شلوغی بازاری بزرگ در میان هیاهوی گاریچی ها در جیغ و داد صدها فروشنده پیاز و تروب و گوجه که هر یک به زیبایی عالم پریان توصیفشان می کردند پیش خودم مجسم کنم. در آن لحظه با شرمی دو دختر را می بیند که سلامش می کنند. او فقیرترین پسر دنیاست. کسی نمی داند از کجا آمده، خودش هم نمی داند، موجودی غریبه. همینقدر می داند که نامش سریاس صبح دم است. نامی عجیب از جنگل بیرحم نام ها. مانند امشب که در نسیم شبانگاهی نشستم و هوای سرد دریا به صورتم می‌خورد، صدها شب باز هم نشستم و به آن لحظات اندیشیدم. سریاس صبحدم می‌بایست چگونه احساسی داشته باشد وقتی می‌بیند دو فرشته در گرمای نیمروز بازار کنار او ایستاده‌اند، هنگامی که فقیرانه‌ترین لباس دنیا را بر تن دارد و در کنار کوچکترین گاری دنیا ایستاده است. من مطمئن هستم او منتظر چیزی نبوده. همه چیز گواه آن است که او منتظر هیچ چیزی نبوده. این تنها چیزی است که توانسته بود بگوید. میخواهم انسان بزرگی شوم. اما ساده تر و بچه تر از آن بود که بداند انسان بزرگ چیست. من می دانم در آن لحظه که دخترها را دیده از این که یکی از آن مردهای کام روانی است، یکی از آنها که به جهان حکم می رانند، دنیایی که مدام در تمام جملاتش حضور داشت، احساس شرمندگی می کرد از خودش، از دنیا، دنیایی که گفته بود تاپاله ترین دنیا در بین دنیاها. سریاس صبحدم باهوشترین و داناترین و خوشروترین دست فروش لشکر گاریچی ها بود، در همان حال از جنگ و جدال هم ابایی نداشت. او 3 سال بعد از مرگ آخرین زنمویش می میرد. گفتم آخرین زنمو به این خاطر که قبلن هم چندین زنمو داشت. با ویران شدن یکایک روستاها و خروج دسته دسته آدمها و کوچاندن آنها از آن کوههای بلند به دامنهای گرم، خیلی از خانواده ها با آغوش گشاده از او پذیرایی کرده بودند. به هر زنی که به او نان می داد و لباسهایش را می شست می گفت زنمو. در 10 سالگی مدتی در یکی از یتیمخانه ها زندگی کرده بود. قبلن هم خواندن و نوشتن را نزد یک ملای کوه نشینی یاد گرفته بود. بعدها که در آن اردوگاه گرم و بی آب نزد زن و مردی ماندگار شد، سفر دور و دراز خود را با آن همه حرفه‌های عجیب و سخیف که در توانایی فیزیکی او نمی گنجید شروع کرد. از هیچ کاری روگردان نبود. شاگردی رستوران، شاگردی مکانیک ها، کارگری ساختمان ها، در اردوگاه های تازه ساز، فروختن آب در حاشیه مرز ها، حمل لاستیک روی تریلی قاچاقچی ها، شستن ماشین ها در نزدیکی رستوران های بین راه، گوه پاک کردن در اولین بیمارستان خصوصی، نایلون فروشی در گذر سبزی فروش ها، سریاس صبح دم قبل از خریدن گاری که به آن می گفت سینگی کجال، سینه کجال، تمام آن کارها را انجام داده بود. اسم گاری را سریاس خودش انتخاب نکرده بود، بلکه دست فروشی که سالهای زیادی عاشق کجال نامی بود این اسم را روی گاری گذاشته بود. گویا کجال هم با پیشمرگه ازدواج کرده بود، پیشمرگه قدیمی که عاشق دیگری بود، دیگری هم معشوقه دیگری بود و بدین گونه همه ناکامی‌های بزرگ در آن گاری کوچک جمع شده بود. سینه کجال کوچکترین گاری جهان بود. بعدها که دنبال آن گشتم فهمیدم در هجوم بزرگ جمع‌آوری گاری‌ها و پاکسازی گاریچی‌ها آن را در هم شکسته بودند. یک نفر با خط آبی جلوی گاریش نوشته بود سینه کجال. پایین تر هم با همان خط نوشته بود اگر عشقم باشد زبانی، ای خدا عمرم زود شود فانی. یک طرف دیگرش هم نوشته بود این عشق که مانند آتش دیجور است، سوزاند مرغ دلم را به خطا. آن سالی که سریاس صبح دم سینه کجال را خریده بود، تعداد گاری های پراکنده بسیار زیاد بود، به اندازه ای که در اولین غروب دست فروشی سریاس، اولین جنگ با پلیس و ماموران شهرداری روی داد. او هم یکی از آن هزاران دست فروشی بود که صبح زود با گاری هایشان وسط شهر بساط می کردن. اولین روز کار کردنش روز تاریکی بود. در همان روز دست فروش ها پلیسی را که کنار بساط روغن فروش ها بود کشتند. قبلن هم سریاس کشتار و مرگ تعداد زیادی را از نزدیک شاهد بود، اما اولین بار بود که به خون مرده دست می زد. 3 نفر دست فروش با میله آهنی به قصد کشت آن پلیس را آنقدر کتک میزنند تا مغزش روی بسته های شیر خشک و تاید و صابون ترکی میپاشد. بلافاصله شایعه بزرگی در تمام بازار میپیچد که دولت قصد دارد تمام گاری ها را به آتش بکشد. آن شب سریاس با چند نفر دست فروش دیگر همه گاری ها را در میدان بزرگی جمع و از آنها حراست می کنند. آن وقتها سریاس خیلی کم به اردوگاه برمیگشت. بیشتر شبها در اتاقکی حلبی که در میدان بود استراحت می کرد. آن روز خواهران سپید مدت زیادی جلوی گاری ها ایستادند و از پشیمانی که بعد از آخرین دیدار حس کرده بودند حرف زدند. هر دو با اندوه صحبت می کردند، اما تنین صدای دختران طناز در صدایشان موج می زد. چند دست فروش از دور به صدای آنها گوش می کردند. در هیچ صدای دیگری آهنگی به آن زیبایی نشنیده بودند. 2 دختر آرزو می کردند سریاس صبح دم به چشم خواهری به آنها نگاه کند. در ضمن به او گفتند اگر دلش بخواهد می توانند برایش آواز بخوانند. آن روز سریاس به قدری به هم ریخته بود که هیچ نگفت. وقتی خواهران سپید رفتند، خیلی از خودش بیزار شده بود. کفه ترازوهایش را پرت کرد و آرام و نومیدانه گفت: این زبان لعنتی، این دست و پای چلفتی، هیچ وقت اینطور بی حس و حال و کر و گنگ نبوده. او فکر میکرد شرم و بی دست و پای و بهد نابهنگامش تأثیر بدی در خواهران سپید به جا گذاشته، اما برعکس، خواهران سپید تا صبح خندیده بودند. خجالت و بخت و شرم آن پسر به طرز عجیبی در آنها تأثیر گذاشته بود. قبلاً کسی را ندیده بودند که تا آن حد آشفته شود، اما آن سادگی و شرم ناگهانی سریاس به طرز عجیبی باعث قوت قلب آنها شده بود. بعدها آنطور که خودشان بازگو کردند، دنبال برادر می گشتند. آن شب از خنده ریسه می رفتند و دمدمه های صبح وقتی هوا روشن‌تر شد، شادریای سپید و لاولاو تصمیم گرفتند برای همیشه سریاس صبح دم را برادر و دوست همیشگی خود بدانند. بعد به آرامی و خوشی همدیگر را در آغوش گرفتند و بر گیسوان هم که با باد سحرگاهی در آنها میوزید دست کشیدند و هوای صبح را فرو بلعیدند و با لبخندی که نیمی به خنده انسان نیمی به خنده پریان میمانست، بی خبر از همه ی روزهای عجیبی که در انتظارشان بود، به خواب رفتند.